بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، در خصوص تزاحم بین حکمین بحث میکردیم و استاد علامه آیت الله سبحانی پنج قسم از مواردی که به اعتباری میشود یک حکم بر دیگری ترجیح داد رو بیان فرموده بودند. ما غالب اونها رو مورد خدشه قرار دادیم، به عنوانی طلبه کوچک و شاگرد کوچک اون بزرگوار. به نظر رسید که همین موارد انسان که طبعا تصور میشد که تقدیم حکمی بر حکمیست و با ملاک هایی که فرموده بودند، و البته از کردیم این ملاک ها رو غالب اصولیون فرمودن، احساس بیشون ندارد، تقدیم اهم بر مهم است احیانا، که دو حکم هر یک به فی نفسه مهم از دیگری باشد، امثال اینها نبود. گاهی اهم و مهمی نبود، هر دو مهم بودن. گاهی اصلا تزاحمی وجود نداشت، در حقیقت تزاحمی واقع نمیشه و بحث تزاحم نیست، اصلا در واقع تخصصا از محل بحث خارجه. نکات و خدشه‌هایی که عرض شد، یکی از بحث‌هایی که شون باز مطرح فرمودند و دیگران هم طرح کردند، بحث بسیار شایع و مهمی است و به نحوی پیوند دارد با مسئله مقاصد و از سوی مسائل داره که مرتبط میشه با مسئله تزاحم، و اون تزاحم بین ضررینه. اینکه ما بین دو ضرر اگر تزاحم رخ بدهد، اونگاه در واقع چه باید کرد، چگونه باید تزاحم رو حل کرد، رفع کرد، احیانا یکی رو بر دیگری ترجیح داد، مرجح ها چیست در مقام تزاحم بین ضررین. نمیخوام من خیلی به تفصیل این بحث رو وارد شم، ولی شاید ناچار بشیم دو سه چهار جلسه ای راجع به این مسئله و زیر ساختمون که قاعده لا ضرره بحث کنیم. قاعده لا ضرر دیگه نرخ شاه عباسی به اصطلاح ضرب المثله، وقتی میخوان بگن آقای مسئله از فراگیری فراوان برخورداره به قاعده لا ضرر مثال میزنن، که این قاعده اختصاص به بابی دون بابی ندارد و جزء نقض‌هایی است که بر این ادعا که فرق بین قواعد فقهیه با قواعد اصولیه یا مسائل اصولیه این است که گفتن مسائل اصولی اختصاص به بابی دون بابی ندارد، قواعد فقهی اختصاص به ابواب خاص دارد، و از جمله کسانی قاعده لا ضرر رو شاهد آوردن که نخیر، قواعد فقهی هم هستن که اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشن، در همه ابواب کاربرد داشته باشن. قاعده لا ضرر مثالش، بابی در فقه ممکنه پیدا نکنیم که قاعده لا ضرر در اونجا حضور نتونه پیدا کنه و در اونجا زینخش نباشه، دارای کاربرد نباشه. البته در اینکه این قاعده آیا قاعده فقهی هست یا نیست هم البته تشکیک شده. بعضی گفتن که این قاعده فقهیه نیست اصلا. تفاسیر مختلف و نظرات
اگر عقلانی هم داره قاعده
گزه فهمید برسیم، گزه فهمید برسیم اصل بحث رو طرح بکنیم. به هر حال اینکه این قاعده فقهیه هست یا نیست، برخی تشکیک کردن از متقدمین، از متأخرین و معاصرین حتی، و اگر قاعده فقهیه باشد آیا از چه سنخی از این قواعد است؟ ما بخواییم وارد شیم قاعده لازره رو بحث کنیم، باید همون 6-7 سوالی که راجع به قواعد گفتیم قابل طرحه، اونا رو باید مطرح کنیم و بحث کنیم. یعنی اینکه مراد از این قاعده چیست، مفرداتش رو مورد تحلیل قرار بدیم، اینکه ضرر چیست، اضرار چیست، این نفی به چه معناست، لا ضرر اخباریه، لا ضرر انشائیه. از این بحث شروع کنیم تا مدارک قاعده، ادله قاعده، که این قاعده مثل قاعده نفی سبیل که آیه نفی سبیل منشأش بود و اگر هیچ دلیل دیگه از ادله اون رو نمیپذیرفتیم ولی آیه رو نمیتونستیم کنار بگذاریم. اینجا حدیث شریف نبوی در واقع منشأ و سرچشمه این قاعده است. این قاعده از حتی عبارتش از حدیث شریف نبوی اخذ شده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این که آیا این یک حکم حکومتی بوده یا یک حکم فقهی شرعی ثابت ابدی است، پیامبر اعظم اون زمان در اون واقعه حکم حکومتی فرمودن که آقا برو نخل این آقا رو بکن بنداز بیرون، بگو برده ببر هر جا دلت خواست ببر، از ملک من ببر بیرون، میای مزاحم میشی. حکم حکومتی فرمود یا نه، لازر و لازرار فر اسلام یک حکم ثابت جامع ابدی است. به هر حال راجع به مدارک این قاعده در واقع جای بحث داره، چون که در خصوص قلمرو این قاعده هم قهرن بحث میشه که به هر حال این قاعده در چه ابوابی داره کار برده و اینکه هویت معرفتی قاعده چیست. یه قاعده عقلیه است، قاعده نقلیه و سمعیه است، قاعده فطریه است، قاعده عقلاییه است. آیا این قاعده واقع نماست؟ در واقع کارکرد شناختاری داره و تولید معرفتی داره، یعنی حکایت از واقع میکنه یا یک تعبیر اعتباریه، جعل اعتباری است احیانا. و نکات دیگه‌ای که ذیل هویت معرفتی قواعد گفتیم میشه اونها رو مورد بحث قرار داد، نسبت سنجی کنیم این قاعده رو با سایر قواعد، ببینیم چه نسبتی به لحاظ کل و جز یا کلی جزئی بودن احیانا در طول و به نحوه طولی و احیانا عمودی با دیگر قواعد چه نسبتی داره، به نحوه عرضی و افقی با دیگر قواعد چه نسبتی دارد. خب این بحث میشه، بحث بشود. احیانا استثناءات این قاعده در کجاها که شاید یه مقداری همین مسئله استثناءات به این بحثی که از این زاویه میخوام مطرح کنیم مرتبط بشه، کجاها به قاعده لازرر ما اعتنا نمی کنیم، کجاها اعتنا می کنیم، به چه جهاتی میشه به قاعده لازرر اعتنا نکرد، استثناءاتش کجاست و تطبیقات قاعده غیر این قاعده چه فروع فقهی تر شده است. فقهای ما احیانا اصولیون ما زیل این قاعده به چه مسائلی پرداختند، چه آراء فقهی متکی به این قاعده حل شده. این سه بحث ها جای بحث داره، ولی اگر وارد شیم شاید مداری طولانی بشه، مثل قاعده نفی السبیل که در فقه القضا بحث کردیم و شاید دو سه جلسه دیگه هم باید بحث کنیم. خب چند جلسه وقت رو گرفت. قاعده لا ضرر از قواعدی است که بین فریقه مورد اتفاق و پیشینه تاریخی بسیار غنی و انباشته ای داره. غالبا فقهای برجسته، اصولیون بزرگ، یا به مثابه یک بحث در اواخر بحث اصولیشون به قاعده لا ضرر پرداختن، مثل قاعده لا حرج، اونم همینطوره، یا گاهی کتاب مستقل، رساله مستقل نوشتن. هم از کمابیش متقدمین رساله هایی داریم، هم از متأخرین و هم از معاصرین، و آخرین کتاب هایی که احیانا نوشته شده گاهی بعضیش پرحجمه، پربرگه، گاهی در حجم 400-500 صفحه راجع به قاعده لا ضرر بحث کردند. و از امام رسول الله صلی الله علیه کتاب رساله مستقل دارن، آیت الله سیستانی حفظه الله رساله مستقل دارن، شیخ انصاری رساله مستقل داره، و در پایان رسائل فرائد الاصول بحث کرده و به شکل مستقل هم ظاهرا چاپ شده. به هر حال بحث نسبتا مشبهی راجع به قاعده لا ضرر مطرح کردن. کتب متعددی گاهی به صورت مقارن تحقیقات و دراساتی صورت پذیرفته. بعضی از فضلا کتاب نسبتا پربرگی رو در بررسی قاعده به شیوه مقارن، یعنی بین فریقین و مذاهب اسلامی، موضوع رو بررسی و بحث کردن، به تفصیل ورود کردن و خوب بحث شده. به هر حال پیشینه پربار و برگی در ادبیات اصولی و ادبیات فقهی ما این قاعده داره.
در موارد کاربردش در فقه در به صورت مقارن کار کرده شده، یعنی میخوام بگم کاربردش رو فریقین در موارد متعدد اختلاف دارن که به صورت مقارن کار شده.
خلو در مصادیق ممکنه اختلاف باشه، ولی در مجموع چون منشأ قاعده از سوی حدیث معروف رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و از سوی دیگر یه قاعده در واقع عقلی هم هست، و از دیگر سو اگر نگیم منشأش عقله، قاعده عقلایی هم قلمداد میشه. کسی اگر بگوید که مقتضای فطرت هم همین هست، به جهات مختلف این قاعده چون محل بحثه، در اصل قاعده یک اجماع بسیار زخمه و قوی در دسترس هست. اما خب در مقام گاهی حتی تفسیر، گاهی در توسعش، گاهی در تطبیق، احیانا بین فقهای یک مذهب، فقهای شیعه که از کردیم، حتی در این که بعضی مثلا از معاصرین آیت الله مکارم بگوید که قاعده لا ضرر قاعده فقهیه نیست اصلا، یعنی در اصل این هم گاهی یه همچین بحثی میشه. اصل مطلب رو قبول دارم، میگن قاعده فقهیه نیست. و از تفسیرش تا تطبیقش بر خب تفاوت هست، بین مذاهب هم تفاوت ها وجود داره. اونی که ما میخوایم روش متمرکز بشیم، حالا زمین که ما در واقع یک طرح مسئله کردیم که مداریم اشرافی بر مبحث در ذهن شریف شما شکل بگیره، اونی که محل بحث ماست و تناسب داره با مسئله مقاصد، در واقع از دو جهته. یکی از جهت ماهیت مسئله است. به هر حال مسئله لا ضرر و لا ضرار با صوت اعلا و خروش بلند میخواهد بگوید که شریعت داره مقصده. در حال اینجور نیست، چون که اشعریین تصور میکنن که به هر حال هر اونچه رو که شارع احیانا گفته است عادلانه است عادلانه است، ظالمانه است ظالمانه است، فارغ از اینکه عقل چه میگوید. مثلا در قضیه ضرر هم همینطور، قاعدتا اونا باید بگن که یعنی چه که ما مثلا یه قاعده عقلی داریم به عنوان قاعده لا ضرر، و این قاعده اگر حدیث معروف لا ضرر و لا ضرر نبود، چون این قاعده هم نبود، اونا طبعا اینجوری میگن. مثل بعضی از اقلی از اصولیون ما که گاهی تفوق به همین مطلب دارن، که به هر حال ما یه مسئله مطلب نفس الامری عقلی در این حال شرعی شده داشته باشیم. نه، باید منتظرشون ببینیم شرعی چه میگوید. به هر حال از این جهت مسئله
جهات دیگه هم که رو تأکید روی عقل داره، دعوت به عقل داره، دعوت به این قاعده هم
بله. حالا ما دیگه الان به تفصیل نمیخوایم چندان ورود کنیم، به اجمال بحث خواهیم کرد. پاسخ احیانا بعضی از تشکیکات رو هم قهرن در خلال بحثا خواهیم داد. یکی از این جهته که بالاخره قاعده لا ضرر خود حاکی از آن است که شارع متعال بر اساس مقاصد تشریع فرموده و بناس شارع در احکامش نفی ضرر کنه و نفی ضرر فرموده است، و اگر ضرر آمد میشه مفسده و دفع مفسده میشود مصلحت، و مقصد شارع اینه. یکی از این جهت بحث میشه، یعنی مرتبط میشه به مانحنو به صدده و در مانحنو داریم بحث میکنیم. در واقع بحث دیگه که ما زیر این مسئله تزاهم تقابلات آوردیم و استاد هم موردن زیر در واقع تزاهم مطرح کردن، همین است که به هر حال ضرر که یکی نیست، میتونه متعدد باشه، یکسان نیست، میتونه گوناگون باشه. ضرر متعلق به اون امری که تعلق پیدا میکنه یک جور نیست، شخصی که متضرر میشه یکی یا یک جور نیست، گوناگونه. در نتیجه گاهی پیش میاد که ضرر به اعتباری که متعدد است بینشون باید مقایسه کنیم، بیما کدوم بر دیگری مقدم بداریم، متعدد یک نوع ضرر اینجور، یک نوع ضرر آنجور، و فردم کسی هم که متضرر می شود یه فرد است. گاهی ضرر متعدد، اما افرادی که متضرر می شوند دو تنن، چند تنن احیانا. گاهی ضرر دو تاست متوجه یه نفره، دو تاست متوجه دو نفره. گاهی بین ضررها که متوجه فرد تفاوت وجود داره، یه ضرر احیانا اشد اون داری، دیگری اخف، یک ضرر اکثری اون دیگری اقلی. احیانا گاهی یک ضرر عام، یک ضرر دیگه خاصه. به هر حال ضررها متفاوتن، و به نتیجه این که بین انواع ضررها احیانا و انواع متضررها و جهات گوناگون تقابل برقرار میشه و تزاهم احیانا متصور میشه، محقق میشه، و باید ترجیح داد. و از این جهت به مسئله ترجیح بین الحکمین، ترجیح بین الاهم و المهم، ترجیح بین المقصدین احیانا مربوط میشه مسئله. لذا این مسئله برغم این که حدیث شریف پاش هست و بحث‌های فراوانی راجع به سندش هم شده، ولی به هر حال پذیرفته شده است، کمون که راجع به دلالتش هم بحث‌های فراوانی شده ولی پذیرفته شده است. اقلی احیانا ممکن بگیم مخالف باشند، اما به رغم این که چون این قاعده هست، به هر حال مسئله کاملا عقلانی هم هست. عقل فوق العاده در این زمینه در این مسئله نقش آفرینه و قاعدتا
چون که مسئله عقلانیه نمیشه با حکم شرع یا حکم ارشادی شرع، مثلا این حدیث ثمره ما رو ارشاد میکنه به عقل، چون عقل قبلا اینو تایید کرده دیگه. عقل سلیم میگه لازارا رو تایید میکنه، میگیم که این حدیث ارشادیه.
به هر حال این بحث ارشاد رو قبلا بحث کردیم، حکم ارشادی رو در گذشته ها، و اینکه تصورش اگر ارشادی شد چیزی برای مترتب نیست، این رو قطعه کردیم ما. فرض کنید که بگید ارشادیه، حالا اینکه دو تا حکم میشود یا یه حکم مدعومه و مدعمه و مورد پشتیبانیه از ناحیه دو دلیله، به هر حال اگر چیزی عقلی شد دیگه شرعی نیست. آیه قاعده ملازمه به ما اینجا کمک نمی کنه، دست ما رو نمی گیره که بگیم که برغم این که مسئله عقلیست شرعی هم هست. به هر حال اینا در جای خودش این بحث ها صورت پذیرفته.
الزام نداشته باشه متفاوته، اتفاقا وقتی که پای عقل اومد
در کار
الزامش تشدید میشه، یعنی اغلا هم در واقع او رو سرزنشش میکنن.
بله از کردیم دیگه، ما که بحث میکردیم گفتیم ارشاد، اگر هم بگیم ارشاد است این تشدید میکنه حکم رو، حکم عقل رو احیانا، و ارشاد هم گفتیم فقط ارشاد به حکم عقل نیست، که ارشاد به حکم ثابت شرایع گذشته است، انواع رو عرض کردیم. در مجموع بحث دوم، محور دوم که موجب شد ما در اینجا این مسئله رو اجمالا مطرح کنیم، گرچه خود این قاعده در جای مناسبی باید با وقت موسعی دست کم شاید مثلا یک سال تحصیل انسان اختصاص بده به بحث از این قاعده و میارزه، چون قاعده بسیار پرکاربرد و مهمی است در فقه ما، در کلن فقه. ولی حالا اینجا از گفتیم یک اینکه پیوند داره مسئله مقاصد مختصری بحث میکنیم، و دیگر اینکه در مسئله تضاهم یعنی تقابل بین حکمان، تقابل بین مقصدین مسئله سنجیده میشه. لحاظا عرض کردیم که فتاقتا یکون و ورر واحدن و اخرى متعددا، کوی یه ضرر با یه ضرر مواجهیم، کوی با تو دو ضرر مواجهیم. و علل وجهین، که الان یه ضرره و متوجه یه نفره، یا همون یه ضرر متوجه هر دو نفر هم هست. و علل وجهین تارتن یتعلق به نفسه، به من متوجه من فقط احیانا، چون فرق داره. حالا متوجه من میتونم دفع ضرر کنم و این ضرر رو برگردونم به دیگری احیانا، و اخرى یتعلق به غیره، گاهی ضرر یکیه دیگری مربوط به دیگری میشه. خب ضرر متوجه من نیست، من دارم میگم یکی دیگه ضرر میکنه، آیا بر من واجبه که جلوی ضرر غیر رو بگیرم که به دیگری ضرر نخوره؟ تکلیف دارم ندارم؟ ولو یه ضرره، اما خب از این که متوجه من است، یک فرد به نفسه است یا غیر است. فتارتن یکون اوورر واحدن با اخرى متعددا، و علی الوجه تارتن یتعلق به نفسه و اخرى یتعلق به غیره، کما اینکه گاهی وقوع ضرر متوجه من می شود، این یک صله و علقه داره با تعلقش به غیر، یا برعکس ضرر متوجه من داره میشه، به هر حال متوجه دیگری هم هست، متوجه من میشه متوجه دیگری نیست، من اینو به قول معروف هولش بدم بره به سمت دیگری، توجیهش کنم به سمت غیر. ما یا میتوانم در دفع ضرر از خودم، بسته بین که چه حدود احیانا باشد این ضرر متوجه به من، و اگر توجیه کردم به دیگری. یه وقت این است که مثلا فرض فرمید ضرر متوجه منه، نتیجه ضرر اینه که این دیوار میریزه و من زیرش مونم میمیرم، ضرر متوجه منه، من دفع ضرر کنم دیوار رو هلش بدم بریزه خونه همسایه. خونه همسایه کسی نمیره، مثلا باغچه بغل دیوارشون خراب میشه. آیا این خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم خب من میمیرم دفع کنم از خودم یکی دیگه بمیره، هلش بدم بیفته رو غیر مثلا؟ فرض فرمید ضرر علقه و کما قد توجد فی وقوع الضرر علقه و سله فی تعلقی علی نفسه و الغیر فیکون بین الشخصین. دیگه ضرر متوجه یه محل و مصب نداره ضرر، بلکه دو نفر طرف ضرر هستن. و اخرى لا توجد بینه و بین و الغیر فی سله، گاهی هم اینجوری نیست، نه من در واقع ضرر رو چه اگر از خودم دفعم بکنم احیانا به دیگری ضرر متوجه نخواهد شد. و کما انه قد یکون از ضرران مساویین، گاهی میگه ما دو تا ضرر اما هر دو مساویین، بگیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، یکی رو دفع کنیم اون دیگری قبول کنیم، اینجوری نیست. چه این چه آن ضرر متوجه احیانا من یا غیره، ولی هر کدوم که متوجه شه یه اندازه است. یه وقت این است که یه ضرر رو دفع میکنم از خودم یا از غیر، یه وقت میگیم دو ضرر است داره هر دو متوجه فرد میشود، مثلا فرض فرمید خود فرد یا غیر، و هر دو ولی برابرن. مثال میزنن میگن مثلا فرض کنید حیوانی سرش کرده توی دیک، خب اینجا این که هر کارش هم میکنیم در نمیاد، و اینجا مثلا سر حیوان رو ببریم اون دیک مثلا کذایی سالم بمونه، یا دیک رو مثلا بشکنیم، خب این که حیوان مالکیه، دیک مالکیه، حیوان ارزشمندتره، دیک ارزشمندتره. ضرب المثل که میگن کار مولا نصرالدینی، که اول سر گاو ببرید بریدم بعد که حالا دیکو بشکنید، اینطوری نشه، کدوم اینا رو باید ترجیح بدیم؟ و کما انه قد یکون ضرران مساویین و قد یکون مختلفین، اختلاف هم به اشکال مختلفه، گاهی من حیث الاشدیه و الاخفیه، یه ضرر اشد دیگری اخف خفیفتر، او من جهت الاکتریه و الاقلیه، در یک جانب ضرر فراوانه در جانب دیگه ضرر اقلیه، یا اون من ناحیت الضرر العام و الضرر الخاص، گاهی ضرر فراگیره گاهی ضرر خاصه، و هاکذا انواع حتی اختلافا و تفاوتا رو میشه فرض کرد که اینا تأثیر داره در مسئله تزاحم بین ضررین و مقصدین. ولی هذا تنقسم المسئله الى اقسام مختلفه و کل منها یحتاج الى بحث علی هدته، هر کدوم جداگانه یا علی هدته بحث کرد. اضرار غیر برای دفع ضرر از نفس، ضرر متوجه من داره میشه، من برای اینکه متضرر نشم اینو سمت و سو بدهم به سمت غیر و دیگری متضررش. حالی از روز دفع ضرر از نفس به توجیه الالغیر،
جما با اطلاقی که قاعده ای لازرر داره ما چطوری اینا رو بتونیم ترسیم بکنیم؟
اطلاق
یعنی میخوام بگم از لحاظ در واقع در مقام عمل و در مقام ثبوتش چطوری تصور
دیگه الان ما داریم گفتیم نشون دادیم که ضررها گوناگونند از جهات مختلف و به حیثیات مختلف میتوانن بالا پایین شد، در واقع یکی اشد دیگری اخفه، یکی اکثر دیگری اقل، یکی عام دیگری خاصه. اطلاق به این معنا که همه ضررها یکسان هم نیست. قاعده اطلاق دارد، کسی ممکن ادعا کنه قاعده تخصیص نمیخوره، ولی نه، ظاهرا ممکنه جاهای تخصیص بخوره. همین مواردی که داریم عرض میکنیم استثناءات قاعده است، ممکنه قاعده استثناءات داشته باشه مثل بقیه قواعد. اطلاق به این معنا نیست. در این که شامل است، بله، شمول دارد، یعنی در همه ابواب هست، اختصاص به بابی دون بابی نداره، به این معنا شمول دارد. اما اطلاق به این معنا هر مطلقی مقید دارد، هر عام میخواست دارد، معلوم نیست اینجور باشه. اذا کانت ضرر متوجها الی الغیر فهل یجب دفع این ضرر عن الغیر یا نه. یه وقت هم هست که دفع ضرر از غیر میگیم آقا ضرر متوجه کسی میشه، ما میتونیم دفع ضرر از اون بکنیم، وظیفه داریم یا نداریم. میگیم خب قاعدتا مثلا در واقع وظیفه داشته باشه، مکلف باشه. اما اگر گاهی ضرر متوجه غیر داره میشه، اگر دفع کنه متوجه خود من خواهد شد. دیوار داره فرو میریزه، احیانا من نمیدونم دیوار فرو میریزه، مثل قصه هست نوح مثلا، خز که آقا اومد گفت که این دیوار داشت میریخت، درستش کرد. موسی اگر اون پرسنده موسی باشه، همون موسی باشه، گفت که آقا این چه کاری بود کردی، مردم به شما نون ندادن بخوری؟ گفت آقا این ماله دوتا یتیم بود، پدر فوت شده زیر این گنج. خب دفع ضرر کرد، خودشم ضرر نکرد. یه وقت دفع ضرر میکنه با تندر دادن به ضرر، میبینه دیوار داره فرو میریزه، بچه طرف کشته میشه، و احیانا یا به نحو مساوی متوجه خودش میکنه، بچه خودش کشته میشه مثلا، ایثار میکنه، یا نه فرو میریزه مثلا یه سری اموالش تلف میشه، جان طرف مقابل به عنوان حفظ نفس که مقصد از مقاصد اهمه به اصطلاح تحقق پیدا میکنه، ولی از این ور احیانا خودش هم متضرر میشه. و احیانا وقتی بین دو نفر ضرر مطرحه، گاهی به اصطلاح موجب اینه که مثلا فرض کنید برای تصرف در دارایی خود آدم، من میخوام خب از خونم استفاده کنم، خب من میخوام فرض کنید درخت بکارم، گل بکارم تو حیاتم، آب بدم، خب آب که میدی بعد میره تو خونه همسایه نشت میکنه، دیوار همسایه خراب میشه، رنگ خونه همسایه خراب میشه، مثلا طرف مقابل متضرر میشه، همسایه متضرر میشه. صور مختلفی تر شده و قابل تر هست که اونجاها در واقع میدان مسئله تزاحم و تراجیح بین متزاحمینه که باید مورد بحث قرار بگیره. ما اجمالا سعی خواهیم کرد فروع اصلی و عمده رو مختصرا بحث کنیم، و هم از باب متمم مسئله مقاصد، هم از باب مسئله تزاحم. و دیگه ما بنامون بر این بود که این بحث رو تمام کنیم. حالا امروز 23 دیگه 24 ظاهران یه چند جلسه دیگه باید همینو بحث کنیم. هم یه مسئله مهم دیگه باقی مونده که نمیشه از اون گذشت، و اون مسئله عرض شود که تردد و اصل در مسئله است. ما بین مثلا دو مقصد، بین مقصد و غیر مقصد، بین علت و حکمت اگر تردد بود، اونجا تشکیل شک و ترددی بود، تردیدی بود، اونجا چه باید بکنیم؟ خب مسئله اصل رو، اصل عقلی و اصل عملی رو اینجا فعلاً باید بحث کرد. ظاهرا فعلا میهمان مبحث مقاصد هستیم.
آقا یه بحث مستقل اصلا اشکالی نداره. حالا جوری تردم باب اومده تو مقصد، اما خودش یه بحث مستقل،
بله بحث خیلی مهمی بود.
نیست که در واقع ما به خاطر مقصد اومده باشیم.
همینطوره، ما پیش بینی نمی‌کردیم، ما خیالمون کرد داشت، یعنی اصلا جهت این که مثلا معاصر ترک کردیم، اگه خاصتون باشه دو سال پیش، این بود که ما گفتیم ببینیم سایر کارهزارهای فهم متن و قواعد فهم متن و آلات تفهم متن که معنای متن رو توسعه بده غیر از مسائل دیگه، مثلا مفاهیم مثلا چی داره دیگه چی هست که بحثای مثل سیاق و اینا رو بحث کردیم، گفت خب مقاصد هم بحث کنیم، ولی خب شاید توفیق الهی بود که بالاخره این بحث رو به صورت مشبه وارد شیم، چون بحث نمی کنن بالاخره شد و هم جزی از علم اصول باید قرار بگیره و از مواهب و معطیاتش استفاده کنیم، هم اشکالاتی که وارد پاسخ داده شه، هم لغزش هایی که درش وجود داره و افراط و تفریط هایی که راجع به انجام میشه رو تحلیل کرده باشیم، که خب خدا متعال عنایت فرمود و توفیق شد این بحث رو انجام داد. انشالله چند جلسه دیگه هم بحث کنیم، انشالله تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.